مرحوم آقای مطهری کتابی دارن به نام مقدمه بر جهانبینی اسلامی. این مقدمه بر جهانبینی اسلامی چند کتابه، مجموعه چند کتاب. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه اونطور که خودش هم تو سخنرانی گفته هم تو اثر قلمیش موجوده، این مقدمه بر جهانبینی اسلامی رو به عنوان یک دوره عقاید اسلامی ارائه کرده. یعنی فرض این بوده که کسی که این کتاب رو میخونه دیگه یه جمع سالمی از عقاید اسلامی رو به دست آورده، یک بنیان خوبی برای اندیشه اسلامی برای او به وجود بیاد با این کتاب. خب این کتاب هم جز آثار قلمی مرحوم استاد شهیده، نه سخنرانی یا شبه سخنرانی. اونایی که سخنرانی هستند طبعا جامعه هدف خاص دارن دیگه، سخنرانیه یا حتی تدریس محدوده خاص داره رو اونها اثر میذاره. این کتاب نه اثر قلمی است، نوشته استاده. تو اصولم خوندیم که اثر مؤلف مخاطبش وسیعه دیگه، تابع هر کسی است که این کتاب رو بخونه. قرائنی که استخدام میشه در این اثر قلمی تابع اون جامعه بازه و و و و اثر قلمی. اتفاقا این کتاب کتاب آخر عمر مرحوم مطهری، جزو کتب آخرینه. یعنی کتابی است که بعد از اینکه ایشون کوله بارش رو بسته است، دیدید اون کلیپ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه را که اخیراً صاحب نظر شده بود در مورد مرحوم مطهری عبارت این چه داره، این کتاب جزو اون آخرین هاست. حالا اگر کسی انقلت کنه به کتاب‌های سال 31 و 32 و 33 مرحوم استاد شهید، به این کتاب دیگه حرف خاصی نمیشه. خب این کتاب مقدمه جهان بر جهانبینی اسلامی، مجموعه عقاید اسلامی. عنایت کنید ما از عقاید اسلامی چی تو ذهنمونه؟ توحید و نبوت و معاد و امامت و عدل. خب اولا اینجا یه سوال، این کتاب متکفل عقاید اسلامیه یا متکفل اصول دینه؟ ما تو حوزه خوندیم علم عقاید غیر از اصول دینه، تعداد مسائل مندرجه در علم عقاید بیشتر از اصول دینه. فرض کنیم این کتاب متکفل اصول دینه، استاد شهید اولین کتابی که اینجا قرار داده چیه اسمش؟ انسان و ایمان. آقا ما تو اصول دین چیزی به اسم انسان نداشتیم؟ یعنی اگه به هر اندیشمند اسلامی بگن که آقا مهمترین اصل از اصول دین چیه، میگه توحید. مرحوم علامه طباطبایی میگه قرر آیات قرآن و ام الآیات آیات قرآن آیات توحیدیه. ایشون اولین کتاب رو از انسان شروع میکنه، انسان و ایمان. بعد جالبه باز نه که انسان و توحید، نه که انسان و معاد، انسان و ایمان. عزیزان کلمه ایمان رو آنالیز کنید، دیگه الحمدلله همه اهل علمه. ایمان مجموعه از هست و بایده. اینو بیارید تو اندیشه گذشته حوزوی خودتون تحلیل کنید، بابا اصول دین قرار بحث در هستها باشه. پس این مجموعه عقاید اسلامی یا اصول دین اسلامی شما از انسان شروع میشه، بعدش هم بر انسان چیزی به نام ایمان عطف میشه، اون ایمانه هم مجموعه ای مرکب از باید و هست. یه کسی اینجا نشناسه آیه مطهری رو و نویسنده این کتاب رو، یا کسی که این کتاب رو نوشته مثل این که این تفکیک باید و هست نمیدونسته، مثل این که اصول دین اوشه روشنفکریه، هزار تا از این برچسب ها مطرح میکنه. کتاب دوم جهانبینی توحیدی. خواهش میکنم عنایت کنید، نه توحید، جهانبینی توحید. کتاب سوم انسان در قرآن. دوباره انسان پاش میاد وسط. خب اگه این قراره یه مدل جهان بینی اسلامی باشه یا اصول دین اسلامی باشه، این چه نهر چینشه؟ آیا نویسنده این کتاب مخالف با اون مدل سنتی ماست که از مهد کودک هم میگفتن اصول دین بود پنج، توحید باشد یکم، نبوت از دوم، معاد سومین است؟ بعدش هم حالا علمی بگم، ما چند تا مشرب برای تبیین اصول دین اسلامی داریم. مشرب اول، مشرب کلامی قدمایی. شناسه مهم این مشرب مواد خام تشکیل دهنده استدلال‌های کلامیه. جنس استفاده شده مشهورات، اونم مشهورات بالمعنى الاخص منطقی. مهمترین مشهورات بالمعنى الاخص منطقی یا تنها مشهورات بالمعنى الاخص منطقی حسن قبول است. من اینکه اینطوری حرف میزنم چون میخوام صحیح ادا کنم مطالب رو، چون دارم طرحو میگم، اینکه میگم یا واقعا دو نظر هست، صحیح ادا میکنه، بعد هر کدوم رو علاقه من بودید وارد میشیم اینا رو بحث خواهیم کرد. خب مشهورات چه خصوصیتی دارن؟ خاطرتون هست صناعات خمس، مواد عقیسه، یا موادی عقیسه. دسته های اصلی 8 دسته. دسته اول یقینیات، دسته دوم که مقابل یقینیات مشهورات. مرحوم آقای مظفر به اشتباه گفت مشهورات 2 دستن، مشهورات بالمعنى الاعم، مشهورات بالمعنى الاخص. من اسم آقای مظفر میگم، کتابی که همه خوندنه، یعنی از متن مجمع علیه استفاده میکنه. میخواستم بگم تجرید قاعدتا ممکنه یه عده‌ای نخونده باشن و هاکذا. متون اصلی حوزه رو مد نظر میگم که مجمع علیه بین همه است. مشهورات بالمعنى الاهم، مشهورات بالمعنى الاخص. بعدم فهمود مشهورات بالمعنى الاخص اگه خاطرتون باشه و هی احق به صدق وصف شهرت علیها، اینها احقن که بهشون بگن مشهور. ایشون مشهورات رو تقسیم کرد. خواجه طوسی رضوان الله علیه بزرگ منطقیین گفت مشهورات مشترک لفظیه، تقسیم نمیشه اصلا. یه اصطلاح بالمعنى الاهم داره، یه اصطلاح بالمعنى الاخص، و اون چه که مراد منطقیین در این مشهورات، مشهورات بالمعنى الاخصه. پس هم مشهورات بالمعنى قسمی از مشهورات نیست، واجبات القبول که یقینیات شامل میشه. پس خلاصه کنیم، مشهورات ما یعنی مشهورات بالمعنى الاخص. خب مشهورات بالمعنى الاخص چی هن؟ یا ادعی هستند که بعضی از اونها حسن قبح هست، یا مشهورات بالمعنى الاخص منحصر به حسن قبح هست. خب در علم کلام، کلام قدمایی، مواد عقیسه ما حسن قبح. حسن قبح مشهورات است مقابل یقینیات. فرقشون چیه؟ باز المنطق بگی. والفرق بین المشهورات والیقینیات مع ان کلا منهما تفید و التصدیق الجازم. مشهورات بالمعنى الاخص و یقینیات هر دو تصدیقند، تصور نیستند در مقابل مخیلات. کمک کنید، در مقابل مخیلات. مخیلات رو منطقین اینطور معنا کردن، گفتن تصوراتون توجب و تخیلن. تصوراتی هم که در نفس ایجاد کنش میکنن.
نه خیر، این دوتا یقینیات و مشهورات هر دو تصدیقند، حکمند. پس از مخیلات جدا بشن. اما ان المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقتن لما علیه الواقع و نفس الامر. در یقینیات معتبر اینه که اینا مطابق با واقع باشن و هازا به خلاف مشهورات، در مشهوراتی وجود نداره. چرا؟ باز منطق بگید. چون مشهورات چیان؟ التي لا واقع لها وراء تطابق آراء واقع، اصلا واقع نداره. ولذالک، به خاطر همین نکته که مشهورات واقع ندارن، لیس المقابل للمشهور الکاذب. مقابل مشهور نمیشه گفت کاذب، چون کاذب یعنی دروغ، یعنی غیر مطابق با واقع، اینا واقع ندارن. بل المقابل له الشنیع. شنیع چیه؟ و هو الذی ینکره العقلاء کافتن، آنچه رو که عقلا زیر بارشن. خب من چرا این همه روزه رو خوندم؟ بیت القصیدش اینجاست. اگر مشهورات اصلا ارزش واقع نمایی ندارن، این عبارات هایی که خوندم از المنطق بود، مبادی عقیسه، مثل همین ها رو مرحوم استاد شهید رضوان الله علیه در جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم پاورقی مقاله ششم به کتاب های انتشارات صدرای تک جلدی فکر میکنم صفحه 68، نظیر همین رو اونجا مرحوم آقای مطهری توضیح میده. تو پرانتز بگم اون عبارت هایی که آقای مطهری اونجا میگه چکیده کل علم منطق. اگر کسی میخواد منطق رو زیپ کنه، زیپش هم زیپ کنه، زیپش هم اوتو زیپ کنه، بعدش هم اونو سوپر زیپ کنه، همش رو جمع کنه بشه دو صفحه سه صفحه و چیزی ازش نیفته، اون عبارت ها رو ببینه. این کار هر کسی نیست، کار هر کسی نیست. خیلی باید منطق مثل موم تو دستش باشه بتونه این کارو کنه. حصر رو درست میکنه اونجا. باز آقای مطهری همین مطالب رو اونجا میگه که اینها برگرفته از حرفای بو علی و خواجه طوسیه الی آخر. اگر مشهورات این چنینن و حاکی از واقع نیستن و اساسا واقعی ندارن، با چیزی که حاکی از واقع نیست نمیتوان اثبات واقع، با چیزی که واقع ندارد حاکی نیست، اثبات واقع امکان ندارد. پس چجوری ما میخواستیم با مشهورات اثبات خدا و صفات الهی و افعال الهی و نبوت و معاد و وحدت و امامت و رجعت و پس کلام قدمایی، یعنی آن اندیشه ای، من حالا نسبت به افراد نمیدم، اگه خواستیم وارد باکسش بشیم باید اینا رو بحث کنیم، این اندیشه اصلا توان اثبات اصول دین نداره، چون موادش اجازه نمیده. این یه مدل. دوستان که حرف من نتیجه داره ها، شما به تعبیر حضرت آقا افسران میدان جنگید و ما هممون، یعنی داریم تو خط مقدم، حالا حوزه یا آفندی ما دانشگاهه، داریم توی خط مقدمی یه عده آدم میگیریم میبریم لب چشمه. مواظب باشید این چشمه آب توش باشه. اگه کسی با حسن و قبح شروع کرد، بعد فردایی بند خدا گیر میکنه تو شرور، بعد چی بهش بگیم تو جواب به سوال شعور و شرور و نواقص و اعدام و تبعیضها در خلقت؟ و و و ببندیم این رو. یه مدل دوم اصول دین، اما با استفاده از مبادی یقینی، کلامی که خواجه طوسی استارت کرد. که بعد مشهور شد به کلام فلسفی. عزیزان این کلمه فلسفی یه تیکرم بگم، حالا حیفه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه مصر بر این معنا که فلسفه ای که ملا صدر را پایه‌گذاری کرد و البته این فلسفه فلسفه اسلامیه و به تعبیر حضرت آقا مد ظله العالی به تعبیر حضرت آقا فلسفه ای که انسان رو به تقوا و معنویت نزدیک میکنه و تقوا رو تقویت میکنه، فلسفه صدرایی مرحوم علامه میگن این فلسفه معناش اینه، علم برهانی مفید یقین منطقی متکیه بر اولیات. بعد میگن اگر کسی گفت فلسفه مشترک لفظی، ما ابایی نداریم، ممکنه هر کسی یه اصطلاحی درست کنه اسمشو بذاره فلسفه، ما دعوایی نداریم. فلسفه یعنی علم برهانی مفید یقین منطقی با استفاده از اولیات. خب حالا برگردیم، این فلسفه یعنی این یقین میخواد بیاد دستمایه یه سری استدلال‌ها برای اثبات دین قرار بگیره، میشه کلامی که مؤسسش مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه بود. اینم یه مدل توحید رو اثبات میکنه، نبوت رو اثبات میکنه، امامت رو اثبات میکنه، معاد رو اثبات میکنه، عدل هم اثبات میکنه و البته توانش بیشتر از این پنج مطلب اثبات زیرشاخه های اینها هم هست. از اینجا بود که علاوه بر اصول دین یه چیزی درست شد به نام علم عقاید، تعداد مسائلش خیلی بیشتر از تعداد مسائل اصول دینه. این رو شما تو مقدمه بدایت المعارف خوندید، تو مقدمه الالهیات حضرت استادون الاکرم آیت الله سبحانی هم بود. خب اینم یه مدل. این وسط چند تا مدل دیگه هست، من فاکتور میگیرم چون نقشه کلی بحث قرار بود من بگم. دوستان عزیزی که مدل دیگه هم وجود داره که مدل جهانبینی اسلامی بر اساس نظریه عرفاه. من یه دو تا مشخصه از مدل عرفا رو میگم. اولین مشخصه مدل عرفا اینه، مدل عرفا پنج اصل نداره. مدل عرفا پنج اصل نداره به صورت موازی، دو اصل داره، یکی توحید یکی انسان کامل. اولین متن آموزشی عرفان نظری در حوزه به برکت استاد مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله علیه، یعنی آقا محمد رضای قمشه‌ای حکیم تهران که خیلی ها از سفره او ارتزاق کردن، تمهید القواعد، او اولین کسی بود که این کتاب رو به عنوان متن درسی در حوزه ها در رشته عرفان تبیین کرد. تمهید القواعد، شرح قواعد توحید، قواعد توحید ابو حامد اصفهانی اون عارف بزرگ، و تمهید القواعد ابن ترکه که نوه ابو حامد هم هست شرح نوشته. کتاب رو ببینید، کتاب دو بخش داره، فتوحید و هو الحق، فالسائر را سیر کننده و هو الانسان الکامل. این مدل هم عزیزان شروع تکون این مدل اگر بخوایم از جهت تاریخی نگاه بکنیم برمیگرده به حدود 650 قمری توسط پسرخوانده ابن عربی، یعنی صدرالدین قونوی، و بعد از او یواش یواش که شکل پیدا کرد یک کتاب رسالی بسیار دقیقی داره ایشون به نام مفتاح و غیب الجمع و الوجود، رساله کوتاهی است بسیار دقیق، شرحی بر اون نوشته شد به نام مصباح الانس. مصباح الانس متن سوم عرفان نظری در
سیر آکادمیک حوزوی الان، اونجا هم باز همین دو بخش وجود داره که مرحوم امام تا اواسطش رو پیش مرحوم شاه‌آبادی رضوان الله علیه خوندن و حاشیه‌هایی هم تا اواسطش داره. این هم یه مدله. تو این مدل عزیزان عنایت کنید، تو این مدل ما چیزی به اسم جهانشناسی، خداشناسی، انسانشناسی، نبوتشناسی، امامتشناسی، معادشناسی، انشناسی نداریم. این زیربنای مضافهای امروز رو دارم عرض میکنم، ما نداریم. تو این مدل، تو این مدل در اولین نگاه انسان به توحید میرسه. افالله شک کن خاطر السماوات و الارض. فاطر السماوات افالله شک کن، اصلا شک وجود داره؟ بعد این وجود داره در انسان، فطرت الله التي فطر الناس عليها، هیچ وقت هم عوض نمیشه، لا تبدیل لخلق الله. به این جواب به مدل انسان شناسی اگزیستانسیالیستیه این آیه، لا تبدیل لخلق الله. تو این مدل انسان لدل ورود در نگاه اولی او رو میابه، میشه برهان صدیقین علامه طباطبایی تبلورش. بعد از او فعل او رو میابه، اصلا دیگه چیزی به نام جهان شناسی به صورت استقلالی نداریم ما. کسی میگه من اول جهان شناسی میخوام بعد باید به توحید برسم، که برهان او برهان ان باشه، برهان او سیر از معلول به علت باشه، این جهان شناسی نمیخواد. این ابتدا به ساکن با توحید کار میکنه، بعد همه این عالم رو به عنوان فعل او تحلیل میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه آخر سوره فصلت، سنوریه آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. این یه مدله. باز اگر کسی بخواد این رو قشنگتر و شیرینتر ببینه، مقدمه استاد مکرم حضرت آیت الله العظمای جوادی بر عین نزاخ، شرح توحید القواعد، ایزن حواشی ایشون بر عین نزاخ که به صورت خاتمه چاپ شده، آخر جلد سوم این کتاب هست، رقیق شده این معانی رو اگر کسی بخواد در رحیق مختوم جلد 9 صفحه 255، لقایت این که گفتم رقیق شده آسون تر میشه، لقایت رحیق مختوم جلد 10 فکر میکنم صفحه 311 تا آخر اونجا باید ببینه، حجمش زیاد شد اما مطالب روون شده، اینجا خیلی روان گفته شده. باز آموزشی و آسون و منبریشو کسی بخواد، کتاب تبیین براهین اثبات وجود خدا، برهان صدیقین و مزایای آن، حضرت آیت الله جوادی آمودی. عیزن مقاله 14 اصول فلسفه و روش رئالیسم قبل از ورود به دو تا برهان، من چون کتاب پیشم نیست آدرس رو اینطوری مجبورم بگم، قبل از ورود به دو تا برهان تمثیل عنوان عبارت از علامه تمثیله، مخصوصا پاورقی های استاد شهید ذیل این تمثیل باید دقیق خونده بشه. بعد برهان اول نه متن بلکه پاورقی استاد شهید، اگه اینها کنار هم گذاشته بشه این نگاه که خدمتون عرض کردم خوب تبیین میشه. خب حالا ما وقتی میگیم اسلام ناب، کدوم یکی از این مدل ها رو داریم میگیم؟ هر کدوم از ما عزیزان لوازمی داره. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه تو کتاب عدل الهی اواسط کتاب به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به مجموعه آثار جلد 1 صفحه 131 130 و 131 یه خاطره ای رو ایشون نقل کردن، مرحوم خاطره خوش و جاوید،
صفحه 99 99.
خود کتاب صفحه 99 آیه هاشمی میفرمان از شما درده. اونجا مرموهای متحریه توضیحی میده عزیزان،
شما رو به خدا اینو بخونید حتما. آقای مطهری اولش میگه که من به خودم گفتم که آیا این که اومدم حوزه درست بود یا میرفتم دانشگاه؟ با این اصطلاح میگه تحصیلات علوم قدیمه انتخاب کردم درست اومدم یا بعد میرفتم تحصیلات علوم جدیده. بعد این مطلب رو ایشون بیان میکنه، میگه طبعا اولین سوالی که برای من پیش اومد این بود که اگر من تحصیلات علوم جدیده رو در پیش میگرفتم تقوا و معنویتم چجور میشد. بعد به خودشون جواب میدن که اساسا، جمله قشنگه به درد ما طلبه ها میخونه، اساسا روحانی واقعی بودن به تحصیلات علوم قدیمه نیست. چه بسیارن کسانی که در رشته های علوم جدید تحصیل کردن اما به مبادی برای ایمان و معنویت بیش از آنچه که ما یافتیم دست یافته باشن. بعد این رو میگه، تازه با حکمت الهی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته نه صرفاً دارای یک سلسله محفوظات بود بلکه معارف این رشته را چشیده با بهترین و شیوه‌ترین بیان القا می‌کردند تحصیل می‌کردم. بعد در پاورقی در یه جای دیگه هم دارد ایشون میگه که راستی که او روح قدس الهی بود، نه زمان شاه کتاب نوشتن در مقام تقیه تضمین کردن اسم امام رو در عبارت، چون نمیتونن اسم بیارن، یعنی روح الله راستی که اون روح قدس الهی بود، نمیشد اسم بیارن، زندان میبوندن اینا، ایشون هم کارگردان انقلاب بود نمیشد بره. بالاخره بعد اونجا یه بعدی که این مطلب رو میگه یه سری سوالها رو شروع میکنه توضیح دادن و جواب دادن. ایشون میگه که تازه بود، بعد تو پرانتز میگه با تواضع لااقل به زعم خودم معنای این جمله را میفهمیدم که الفعل و فعل الله و هو فعلنا، و لااقل به زعم خودم میان دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم. قاعده الواحد رو میگه، چند تا مطلب رو میگه، بعد به اینجا میرسه، تازه به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرد. آن موقع بود که میدیدم آن سوال ها و چون و چراهایم همگی یک بار نقش براب شده است. این سوال ها چیه؟ اول کتاب علل گرایش به مادیگری، باز به کتاب صفحه 8 و 9 ایشون یه قصه ای از گذشته خودش میگه، میگه موضوع این کتاب مسئله خدای توحید. بعد میگه که این موضوع جز دغدغه آورترین موضوعاته که بشر از فجر تاریخ تا حالا باش مواجه بوده. بعد در مورد خودشون میگن، میگن از آنجا که از تحولات درونی خود به یاد دارم از 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد. بعد عوارضش هم میگن، میگن عوارضش این بود که دیگه اصلا حضور همهجرگی تحمل نمی کردم، در ساعات فراغت از درس مباحثه به هیچ موضوع دیگری نمی اندیشیدم و اساسا تفکر در هر موضوع دیگری را قبل از اینکه این مسئله برایم حل شد پوچ و باطل می شمردم. اونجا میگه دیدم اون سوال ها و چون و چراهایم همگی به یک باره نقش براب شد. بعد میگه به اصالت معارف اسلام به اعتقاد پیدا کردم، میشه اسلام نام. بعد ایشون میگه که با خود اندیشیدم که اگر تحصیلات علوم جدیده را پیش گرفته بودم و وارد حوزه نمی شدم و فیض محضر این استاد رو درک نمی کردم، یعنی امام، همه چیز دیگرم می توانست بهتر از اینی باشد که هست، اما یک چیز را نداشتم، این طرح فکری با نتایجش. بعد میگه امروز هم بر همان که راه همون درست انتخاب. این مدل اسلام که آقای مطهری تو عدل الهی به عنوان آخرین کتابش قبل از شهادت میگه که امروزم بر همین عقیدم که یه طرح کلی به من میده با نتایجش، معلوم که وارد نتایجم بشن، این کدوم یکی از این جهان بینی هست؟ از این مدل هاست عزیزان؟ این نتیجه داره اینی که دارم میگم ها. یعنی شما اگر انتخاب کردید و فهمیدید کدوم درسته، دیگه سراغ کتاب‌ها و محال اون دوتایی دیگه نمیرید، راه کوتاه میشه دیگه، نمیگید این کتاب و این کتاب و این کتاب، این مؤلفش بزرگه، اینم بزرگه، اینم بزرگه، بذار همشو بخونم. بعد میگی پس زیاد شد، پس هیچ کدومشو نمیخونم. اتفاقی که امروز برای خیلی‌ها میفته، میگه وقت ندارم، شرایطم اجازه نمیده. خب حالا تمام اینا تو اصول دین بود، حالا اسلام که فقط اصول دین نیست، دنباله اجتماعی سیاسی فردی داره به تعبیر حضرت آقا، یعنی باید و نباید ازش در بیاد. مسیحی ها دینشون باید نباید نداره، دنباله نداره، میگن یه غسل تعمید و یا علی. یهودی ها هم که حالا داره یا نداره، اینا که اصلا نمیذارن کسی بخونه کتاب رو. اسلام دنباله داره. نتایج و این دنباله ها چجور باید تولید بشه؟ یک، بر جهان بینی چجور باید استوار و مستقر بشه؟ دو، اساساً کدوم یکی از این مدل هایی که خدمتتون عرض کردم میتونه تضمین کنه دنباله باید ها رو؟ اینو معلوم کنید. مرحوم های متعالی یه جمله داره اول کتاب جهانبینی توحیدی، ایشون میگه که رابطه بین بایدهای دینی و هستهای دینی رابطه منطقی و اساسا نمیشه هست دینی باشه اما باید پشت سرش نیاد، نمیشه. این چنین بایدها نتیجه منطقی آن چنان هست هاست. باز یه تیکه بگم حالا که بحث علمی شد، اینجا سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه گسسته بین باید و هست که یه تفسیر اگزیستانسیالیست داره، یه تفسیر پوزیتیویستی. یه نظریه رابطه منطقی، یه نظریه رابطه علی و زایش. آقای دکتر عبدالکریم سروشتو دانش و ارزش قائل به رابطه علیه، بعدش هم قائل به نظریه پوزیتیویستی و گسست. خیلی از حرفایی که در مورد جسارت به بایدهای دینی و احکام دینی میزنه ایشون ریشش اینه، پیش خودش ریشه منطقی داره. لذا اگه کسی بهش میگه که آقا شما این چه حرفایی بوده، این آقا مرتده، این مثلا فلان حکم دینی انکار کرده، میگه آقا نعوذ بالله من انکار نمی کنم، من اشکالی دارم، سوال علمیش مطرح میکنه، بعد سوال علمی که دیگه برش حکم ارتداد ممکنه جاری نشه، بحث علمی. آقای متعری اونجا نظرم میگه که نظر ما رابطه منطقی. خب کدوم یکی از این هستها و این مدل ها میتونه این بایدها رو تبیین کنه؟ چقدر این بایدها رو میتونه تبیین کنه؟ اصلا بعضی از مدل ها توان توجیه باید نداره عزیزان بزرگواران. میدونید خروجیش چیه برای باید بعضی از این مدل ها؟ مثلا اون نظریه اول که حسن آقا بود، خروجیش برای باید اینه، دقت بفرمایید، خواهش میکنم عنایت کنید. مدل اول با حسن آقا میاد، آخرش میرسه به این که خدا به خاطر این که این همه خلقت زحمت کشیده، اگه این عالم همینطور بمونه که عبثه، لغو قبیح علی الحکیم، پس باید یه معادی باشه. خب اگه معاد باشه، خب معاد هست، خب عقاب بلا بیان، پس چجور میخواد ما رو عقاب کنه در حالی که بیان واصلی وجود نداره؟ پس باید بیانی هم باشه. خب بیانو کی بیاره؟ نبی. نبی اگر خطا داشته باشه تو سیستمش که نمیتونه بیان به ما برسونه، پس باید معصوم باشه. عزیزا این نظریه در مورد عصمت که میگه که عصمت یه امر موهبتی خدادادیه، پیغمبر هم هیچ تلاشی براش نکرده، از اینجا در میاد، مال این مدله. حالا مقابلش شما خوندید تبن از آیت الله جوادی که عصمت اختیاریه، اکتسابیه و کمال واقعیه، بعدش هم اختصاص به نبی و امام نداره، ما هم برای عصمت حرکت دادنه. عجب، این اصلا ربطی به اون مدل نداره. خب نبی باید بیاد، پس باید معصوم باشه که به ما برسونه، به ما هم رسوند، اینم دینه، باید بریم انجام بدیم. خب حالا چرا این باید و نباید اینطوری هم؟ ساکت باش، تعبد. اگه میخوای عقابت نکنن تعبد کن، تعبد با دوز بالا، سوپر تعبد، از تو این مدل تولید میشه. همینجا یه انقلت جواب بدم، یه تعبدم عرفا دارن. رساله منصوب به علامه بحرالعلوم به عنوان یکی از متون فاخر و رایج امروز در عرفان عرفان عملی و عرفان نظری یا حتی لب اللباب علامه تهرانی که در مشهد هستیم و ایشون هم ساکن مشهد و رضوان الله تعالی علیه اجمعین و حتی متون دیگه عرفانی مثل تمهیدات عین القضات همدانی، مثل سالی عبدالکریم قشیری، ما رو برید نگاه کنید. یکی از دستورات اول اینه، تو همون کتاب بحر العلوم اگر نگاه بکنید بعد از طرح اجمالی عوالم و طرح تفصیلی عوالم وقتی میرسه به دستورات، اولین دستور ترک اعتراض بر خدا. تو جهان بینی عرفانی هم وجود داره، تسلیم، نشنیدن، اصلا اشکال نشنو که شبهه ایجاد نشه بری دنبالش، من بیکاری. اونا یه مدل اینطوری دارن. بهتر از کلام عرفا کلام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین. اینم یه تعبد دیگه است، اینو بذارید که این قاطی نشه با اون یکی. ممکنه تو مدلای دیگه یعنی یه سوپر تعبدی در بیاد در عین تعقل. اینو ما بعداً میرسیم بهش. بالاخره میخوام چی عرض کنم، این مدل ها هر کدوم تو نگرششون نسبت به باید و نباید ها متفاوتن و بعضی هاشون توان پوشش همه باید های دینی رو ندارن، توجیه نمیتونن بکنن. بله هر جا که نرسن توجیه کنن میگن تعبد. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن قوبی که دارم میگم همونی بود که از منطق معناش کردم. من اول برای چون عبارت رو از منطق خوندم، من اون حسن قوب همون حسن قوبه صحیح اسلامی که شیعه هم بهش قائله.
این ازش تعقل در نمیاد،
با تعقل به این معنا رسیدیم که حسن قوب اینه، از این حسن قوب بعد در نمیاد. منطقی این درست انجام دادن، گفتن مشهورات مبادی جدل و خطاب است نه برهان. بذارید با یه زبون خوشمزه تر بگم، اصول دین رو باید با برهان اثبات کنیم نه با جدل و خطاب. جدل و خطابی منطق وزنی را که مشهورات میتونن به دوش بکشن وزن جدل. نگاهی کنید منطق چرا؟ این جمله که گفتم دقیق بود، مشهورات مبادی جدل و خطاب هستند و اثبات اصول دین را برهان به دوش میکشه نه جدل.
مشهورات ندارم، من بحث بودم عقبتر.
حسن قوب خود مشهورات
هست،
نه عقبتر نیست عزیزم، مشهورات خود حسن قوب.
مشهورات
که
غیر از حسن
قوب، نه
ما داره ریشه حسن قوب هم میزنی در مقام استدلال میگی مشهورات بردشون همینه دیگه.
لحظه یه لحظه یه لحظه، مشهورات مساویه با حسن قوب هند یک، و مشهورات و حسن قوب عبارت رو اصلاح بکنی چون ضرب میشه، من این جمله رو نگفتم، ریشه شو نمیزنم، باری را که به دوش میکشند بار جدل و خطاب است نه برها. اصول دین امور برهانی و یقینیه. به عبارت دیگه بی اصطلاح بگیم، خدا به عنوان یه موجود واقعی میخواد اثبات بشه نه به عنوان یه موجودی که تطابقت علیها آراء العقلا. اگه گفتیم تطابقت علیها آراء العقلا، امروز هم میگن آراء العقلا پلورالیسمه، آراء العقلا آراء العقلا اصلا وجود نداره.
حالا با حسن قوب ذاتی نمیشه چنین خدایی اثبات
کرد؟ یا آدرس بدم مراجعه میکنید؟ چون گفتن آموزشیه، دلم اومده آدرس بگم. مرحوم آقای مطهری کتاب نقدی بر مارکسیسم، مقاله جاودانگی و اخلاق، آقای مطهری با استادش مرحوم آقای طباطبایی به شدت درگیره تو اونجا سر همین نظریه. میگه علامه طباطبایی گزارای اخلاقی رو به حسن قوب برگردونده و چون حسن قوب امور اعتباری و مشهوراتن، لازم میاد که گزارای اخلاقی هم اعتباری و مشهور باشن، بعد موقع نسبیتشون پیش میاد. استاد ما در نجف همونیو گفت که راسل اون روز گفته بود در قرن، این جمله های متحریه، حتی این جمله رو توی پاورقی اصول فلسفه داره. حالا من حالا از این میخواستم چه استفاده ای کنم؟ اونجا میبینید آقای متحری، آقای مصبا، آقای جوادی، آقای طباطبایی، بو علی سینا، خواجه طوسی، علامه علی، فاضل مقداد، اینها همه قائلن به این که اون حسن و خوبی که ما میگیم و بهش اعتقاد داریم از مفاهیم مشهور بالمعنی الاخص. حتی آقای مصباح حفظه الله تعالی، حفظه الله تعالی، انشاءالله ابقاه الله تعالی، ایشون نظر اختصاصی خودش متفاوته، اما تو نسبت دهی نظریه به دیگران همین قاعده شد. نه مطلب درسته، البته زیر پاشو نزدی، اونها استفاده زیاد داره. هرم علوم اینو بذاری تو علم دینی دنبال کنیم.
تقسیمش مصطفیش
ها
یکی
میدونیم
دیگه،
اشعری
غیر
اشعری
نداره.
نه یکی نه، چیزی که من گفتم دقیق بود و درست بود، تقسیمم درسته، اما جای دیگه ای بحثه. بعد که حسن و قبح رو تبیین کردیم، حسن و قبح منطقی را مبتنی بر بدیهیات منطقی، بعد میگیم و من هنا یظهر یک الاول بطلان و ما قاله الاشعری، تفسیر غلط از حسن و قبح رو. آقای مظفر برای اینکه اینو تنقیح کنه در اصول فقه گفت حسن و قبح مشترک لفظیه، برای اینکه جلوی دعوا رو بگیره. ایشون دعوش اینه که تصالح درست کنه، جلوی دعوا رو بگیره، بگه همه با هم موافقن. اول مشترک لفظی رو حل میکنه بعد وارد میشه. اما آخرش به چی میرسه؟ اون حسن و قبحی که همه اندیشمندان و اعظم اسلامی قائلن چیه؟ همون مدح و ذمه است. که مدح و ذمه چیه؟ مدرک عقل عملیه. که چیه؟ به ما تطابقت علیها آراء العقلاء. تمام تمام. اصول دین عقل نظری یا نه عقل عملی؟ اصول فقه میره. حالا بذارید دیر میره. آشان
خب اصول فقه هر جا گیر میکردیم میفتیم
اصلا میدونم من که اومدم اینجا همه چی خراب کنم. شالا اونم میزنی باره اون که آسونه. اصول دین رو اصول دین ما طلبه باشیم برای باشه اصول دین میخوان شب اول قط میگن من رب بکنه با نمیگن من مثلا اصول فقه اصول فقه ولش کن اینا رای خراب کنیم اونجا هم خراب میشه. نه انشالله قابل درست شدن. مرمای مطهری در تمام کتابهاش اصول دین رو بر اساس یقینیات تبیین کرده. هیچ کتابی رو شما پیدا نمی‌کنید که با مفاهیم اعتباری و قراردادی برای اثبات اصول دین پیشرفته باشه. یکی از اسرار ارجاع امام به کتاب‌های ایشون همینه. غلط یاد نمیده که بعد صحیحش کنی. میگه ما چقدر عمر داریم. صحیح یاد میده که صحیح‌تر تمام بشه بریم سراغ قرآن و اطرت. مبادی حل بشه برسیم به اصل کار انشاءالله. من تمام بکنم، خیلی حرف زدم، تازه داشتم قسمت اسلام نام رو میگفتم. عزیزا خلاصه کنم، ما مدل اسلام که داریم میگیم، حلی میگم دیگه نقضی حرف نمیزنم، اسلام که میگیم، اسلام یک مکتبه. مکتب مرکبی است از باید و هست، جهان بینی و ایدئولوژی. اگر ما نتوانیم هست ها رو تبیین کنیم یا بتوانیم هست ها رو تبیین کنیم و نتوانیم باید ها رو تبیین کنیم، یا بتوانیم باید ها رو تبیین کنیم و نتوانیم رابطه منطقی باید ها و هست ها را توضیح بدهیم، اسلامی که ارائه کردیم اسلام ناقصی خواهد بود. اسلام مکتب است. مکتب مرکبی است از جهان بینی و ایدئولوژی، و ان شئت فقل مرکبی است از هست و باید. جهان بینی یا هست، ایدئولوژی یا باید و نباید. اگر ما نتوانیم هست های اسلام رو تبیین برهانی کنیم، یا نتوانیم باید های اسلامی رو تبیین کنیم، یا نتوانیم
ترتب منطقی بایدها رو بر هستها تبیین کنیم، اسلام اون اسلام ناب نخواهد بود و ناقص. تمام شد. حالا از اینجا یه گریز بزنم وارد اون جنبه علم دینی بشم. اگر ما تونستیم این سه سوال رو جواب بدیم، تبیین منطقی هستها بله، تبیین منطقی بایدها بله، رابطه منطقی هست و باید بله، سه تا جواب مثبت گرفت، بعد وارد جزئیات و دیتیل بایدها میشیم. حالا سعه بایدهای دین چقدره؟ فعلا نگام به علوم انسانی، بعد به علوم غیر انسانی خواهم رسید. سعه بایدها چقدره؟ این باید طبیعی میشه. یه مقدمه میگم از یه جای دیگه به این میرسم که شیرین تر بشه. قاعدتا امروز این سوال با این واژه زیاد به گوش خورده، انتظار بشر از دین. یا نظریه، حالا اسلامش اول بگیم، دفاع حد اکثری از دین، انتظار حد اکثری از دین، از اینجور تعابیر، نظریه حد واسط و تعادل، نه حد اقلی و نه حد اکثری، که امروز بین اندیشمندان بزرگی داره که واقعا از جهت دیانت و تقوا و علم و نورانیت خیلی بزرگ و خیلی خوبن و خلأ خیلی بزرگان گذشته ای رو امروز دارن پر میکنن. جوانن اما برای آقا دارن فرماندهی میکنن، یعنی پیرمرد 70 ساله نیستن، اندیشمندان اسلامی هستن اما دارن از اینجور حرفا میزنن که الان گفتم. این حرفا از کجا در اومده؟ این قصه، این مثنوی که با این الفاظ و ابیات سراییده شده و رفته جلو، که تو کتاب‌های مختلف هم الان می‌بینی، شاید اصلا تو کتاب‌های درسی و حوزه دانشگاهیان هم از این مطلب هست. این مسئله از کجا پیش اومده دوستان؟ این قصه از اینجا پیش اومده که بعد از این که اون سه سوال جواب مثبت گرفت، وارد جزئیات که میشیم، با حجم انبوهی از بایدها و هستهای، تعابیرم دقیقه، با حجم انبوهی از بایدها و هستهای دینی مواجه میشیم. میشه من برم با تابلو؟ اشکال نداره. بعد از اینکه اون مسئله در واقع سه سال مسئله اون سه سوال، یعنی هست اسلامی، باید اسلامی و بعد رابطه منطقی هست و باید تبدیل شد، بعد از این مسئله ما وارد میشیم تو جزئیات. به جزئیات که میرسیم، تو جزئیات ما در هر دو شاخه جزئیات داریم، هم در هست جزئیاتی داریم هم در باید. بعضی‌ها فکر می‌کنن فقط جزئیات تو باید و نبایده، نه، ما تو هست و باید هر دو جزئیات داریم. مصادیق این جزئیات رو اگر بخواید پیدا بکنید تو علوم انسانی، یه توضیح میدم. ببینید علوم انسانی ما، اون چیزی که ما امروز بهشون میگیم علوم انسانی، چون میراث غربه، یعنی فرمتش از غرب اومده، یعنی ما ابتداعا ما تو ایران که مثلا یه چیزی به نام روانشناسی نداشتیم، روانشناسی اونجا تا تکون پیدا کرد، شد یه علم دامنه دار، بعد اون شد به عنوان یه رشته اومد اینجا. هم کار به متونش ندارم و کار به محتوا ندارم، خود علم روانشناسی یه نظامواره مسائلی به اسم علم روانشناسی، به اسم علم جامعه شناسی، ها، به اسم علم هنر، ها، اینا از اونجا اومده. پیش اونها تفکیک باید و هست تفکیک منطقی نیست. لذا علومی که اون آقایون میفرستن اینجا مثل روانشناسی یا مثل جامعه شناسی و اینها، یه مخلوط در همی از باید و هست که اگر با دستگاه اسلامی بریم تو تحلیل اونها، اول باید اینا رو آنالیز کنیم، بایدهاش رو از هستش جدا کنیم. مثلا اونا میبینید میان آقا تحلیل میکنن یه بچه مثلا 8 ساله رو آنالیز میکنن، میگن آقا این بچه 8 ساله این خصوصیت ها درش هست، میشمارن اینا هسته، اینا باید نیست. بعد میرسن به باید، میگن حالا پس این بچه چجور باید تربیت بشه؟ باید و باید و باید و باید. حالا اگه اینو بیاریم ما تو اندیشه اسلامی، باید بگیم اول هستهاش جدا، بایدهاش جدا، متد تبیین آیه ابن علی، متد تبیین بایدها جدا، متد تبیین هستها هم جدا، باید جلو بره. منطق معصوم برای تفکر در بایدها در اندیشه اسلامی کذا، منطق معصوم برای تفکر در هستها در اندیشه اسلامی کذا، باید اینا با هم جلو بره، تبیین بشه. بعد چون تعداد این هست‌ها و بایدهای مورد ابتلاء امروز بشر دائرش بسیار بسیار وسیعه، یک، دو مهمتر، کجای قرآن و روایات بگردیم برای بچه 8 ساله هستش و بایدش رو پیدا بکنیم؟ و نعم شاهد علی این سوال. هر وقت میگیم بچه رو چکار کنیم، میگن 7 سالگی نماز نخون بزنیدش. بابا خب یه رو بقیه شی به اینجا رسیدن. از سنتز این دو سه مقدمه این مطلب متولد شد که آقا ما باید انتظارمون رو از دین حد اقلی کنیم، نه حد واسط و تعادل، که امروز دیگه این نظریه سکه است دیگه، یعنی واقعا ارزشمند. بعدم میگن قدما بودن میگفتن انتظار حد اکثری، اونا چون تو زمانی زندگی میکردن که محدوده نیازها کم بود، طبعا دین همه رو پوشش میداد. ما باید امروز به اونها بگیم قربان شکل ماهتون، سیر از گشنه خبر نداره، سوار است پیاده،
عقلم که نداره.
بعد جلوتر اومدن یه پله جلوتر، گفتن نه آقا، اصلا اونا هم حد اکثری رو نمی گفتن، اونا هم از جهت فرمت فکری به صورت کلی اونا می گفتن منابع دین کتاب است و سنت است و عقد، و یکی از اینها تبیین کنه کافیه، یکی از اینها بتونه ما رو به نتیجه برسونه فوق الکفایه. اون روز نیازها محدود بود، قرآن و اطرت بسیاری از نیازها رو پوشش میداد، کمی رو عقل پوشش میداد، ولی امروز مصادیق حجتی به نام عقل افزایش پیدا کرده. بعد هم میدونید این تیکه رو که گفتم به کی نسبت میدن دیگه، آقایونی که کاره فلسفه دین کردن، به شهید صدر رضوان الله علیه با نظریه منطق تفکر. خب حالا عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای اینکه این هست‌ها و بایدها رو به دین برگردونیم دنبال چی هستی؟ عزیزان دیگه تیکه آخرش رسیدم به روز گودالشان، قصه اصلی اینجاست، تا بعد با هم معلوم کنیم خواهیم چه کار کنیم اینجا. ما برای اینکه اینا رو به دین
برگردونیم، یعنی لقب دینی پیدا بکنن. هست اسلامی، هست دینی، باید اسلام، باید دینی، باید مقدس. دنبال چی هستی؟ میخوایم به چی برسیم؟ یه تیکه از اصول میخوام بیارم حلال بدونه دیگه، همه اون عمامه به سری. صرفا میخوایم معذریت درست کنیم؟ یعنی ما یسته الاحتجاج به؟ همین؟ یا میخواییم کمال برای انسان بیافرینیم، انسان رو به معراج ببریم؟ دعوای مرحوم علامه طباطبایی و کربن در مورد استکمال انسان، آیا راه استکمال بسته است؟ الان با این سوال مواجه شد با هانری کربن، کربن معروف، آیا راه استکمال بسته است؟ خب جواب این سوال رو کی باید بده؟ دوباره برگردیم سراغ اون هسته های اسلامی بالا. نگاهمون از حسن قوم اومده؟ نهایت چیزی که میگه چی میگه؟
نهایت نداره.
ما یسه حل احتجاج رو
نهایت نداره.
چرا نداره؟
حسن قوم به هر زمانی با مسائل میاد جلو.
کلمه نهایت من با کلمه نهایتش ما میونه، ماه من تا ماه گرون تفاوت از زمین تا آسمونه. نهایت نه یعنی عدد، منظورم از نهایت به صحیح ترین جواب به این سوال بود. نهایت جواب، غایت جواب، صحیح ترین جواب به این سوال رو اندیشه حسن قب حجیت لغوی میده به اصطلاح اصولی. تو علم اصول کن اول و فلان با بیس اصول فقه کار کن، نه این رسال کفایی و اینا برش کن. مقصد سوم اصول فقه فی معان الحجه، حجیت به معنای مایسح الاحتجاج و به، به معنای حجیت لغوی. اینجا داریم او استفاده میکنیم. حسن قب آخرین چیزی که به شما میده معذوریته، میگه قبیحون علی المولا وقتی به شما روایت و آیه نداده بعدم بگه چرا به این نظریه و به این باید نرسیدی. نهایت چیزی که دست بود، عقلت بود، عقلت گذاشتی به این رسید، انت معذور. با همین هم درستش میکنن، بعد میشه نظریه یه منطقه الفراغ. نظریه منطقه الفراغ تبیینه براءت عقلی عزیزم. فقط عجیب از شهید سعد که تو اصول قائل به حق و طاعت، بعد اینجا اینطوری میشه. ولش کنید پرونده تخصص اصول بذاریم کنار. حالا من یه سوالی پرسیدم از شما، ما آخرش میخواییم به کمال برسیم یا نه؟ قرار اینها تو نسبتشون بدیم در حد معذوریت تمام بشه؟ یعنی انت معذور، تو آدم متقی هستی، انت عبد المطیع، امتثلت ما هو تکلیف لک. خب از کجا تکلیف برای من اثبات شد؟ به طریق من الطرق المعتبره. کدوم طریق؟ حجیت العقل. کتاب و سنت هم که نبود، رسائل یادتون قطع زن. میرزای قومی گفت ما قائل به انسدادیم، شما قائل به انسداد بشید تو اینا. میگید آقا در کتاب و سنت گشتیم نسبت به جامعه شناسی آیه و روایتی پیدا نکردیم. اعوبرم مقدمات طریق انسداد بگید، لسنا کل بهائم و المجانین. از راه انسداد هم میشه به این رسید، لازم هست حتما از سبک شهید سعد استفاده کنیم. با میرزا با خودم هم میشه هماهنگش. لسنا کل بهائم و المجانین، دستورم میخواییم چه کار کنیم؟ عقل، عقلم قایت و وسعهی تحری کردیم، به اینجا رسیدیم، دیگه بیشتر از این راهی نداریم. قبه اقابه بلا بیان، مولا هم نمیتونه بعد از این اقاب کنه. همینقدر. پس استکمال چی؟ اینجاست که ما برمیان سر اون مدل هایی که من گفتم سر جهان بینی، سر اصول دین. مدلی که از اول خودشو با کمال انسان کامل میبنده، اعتقاد داره امروز در بسته نیست، بذارید یه برش دیگه قصه رو بریم. امروز مشکلی که به وجود اومده تو نسل جوان و قشر روشن فکر ما مسئله عرفان‌های لو ظهوره. مبتلاییم دیگه ده. ها از عرفان کیهانی و عرفان حلقه و تا بریم سراغ عرفان کابالا و رقیقه هاشون اینجا و اینا که جایی نمیره این حرفا دیگه. ایتیکش اطلاعاتی امنیتی میشه، بچه های اداره اطلاعات دارن خبر میدن تو شهرهای بزرگ ما کلیساهای خانگی و کنیسه ها داره شکل میگیره، حجم بالایی. برید بپرسید میدونید این نظریه مال کیه؟ این نظریه برگید ریشهش علامه طاهاتایی تحلیل میکنه. کنیسه های خانگی که یهود در اون دوره 200 چند ساله ای که یتیهون فی الارض میرفتن و میومدن و فشار بهشون اومد و اذیت شدن و این طور شد و اون طور شد و که قرآن از 40 سالشو زدن و خوردن و خون ریزی تا مرحله پذیرش توبه خبر میده. علامه طباطبایی میگه که تو اون دوره اینها رو آوردن به کنیسه های کوچیک کوچیک که بعد میدونید این الان دستمایه نظری لوژهای فراماسونی و اینهاست. برش کنید اینم بره برای متخصصینش مثل های رائفی و اینا. میخوام بگم الان ما مبتلای به مسئله عرفان‌های نوظهور. شما برید تحلیل کنید پدیده داعش چجور به وجود اومد. چی میشه که یه دختر یا پسر اتریشی تو ناز و نعمت عصر پست مدرن تو تکنولوژی پیشرفته یه دفعه بلند میشه میاد پیش داعشی که اقدر ریش داره، از قیافش آدم حالش به هم میخوره. بعد چجوری او بلند میشه میاد پیش این؟ عرفای قاعده ای داشتن گفتن کل ما اشتد الامر انعکسه، وقتی خیلی یه چیزی شدید شد معکوس میزنه. اینا رفتن تو ماده یه دفعه معکوس زدن شد این. یه تحلیل الان تحلیل روانشناختی قصه است. الان چی میشه که این بچه ها دارن تو این فضاها دست میزنن پا میزنن هی هم تو این باطلاق پایین تر فرو میرن؟ به ما آخوندم که مدافعین دینیم هر وقت ازمون سوال میشه میگیم آها مرحوم آقای بهجت گفت درا بسته است. بابا نگو تو رو ان کان کلامک من فزت فسکوتک من ذهب. چی نگو تو به این میگی درا بسته است و میفته تو بغله. خب حالا درا بسته است اصلا بیاد عمامه رو بذاریم کنار با من شخصی خودمون حرف بزنیم. اصلا ما روحانی نیستیم، تکلیف اجتماعی به عنوان روحانیت نداریم. شخصی من منه 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 من هر کسی که هستم برای چی خلق شدم؟ به کجا میخوام برسم؟ شبقت چی بخوام؟ راه بسته است. آخری هاشون هم فوت کردن. اینجا رو باید جواب بدید دوستان عزیز. حالا برگرم سراغ بحث. اگر کسی جواب داد راه بسته نیست، یک جواب علامه طباطبایی بکردن. مرحوم آصف جلال آشتیانی خدا رحمتشون کنه ایشون نقل میکرد از دکتر سید حسین نصر که سید حسین نصر میگفت که کربن به خودم گفت که تنها مذهب پویا و زنده جهان تشیعه. چرا؟ چون شیعه اعتقاد داره راه کمال بسته نیست و اصلا برای همین بقیت الله همیشه و هر آن در زمین هست، چون راه بسته نیست. اگر راه بسته نیست، خب حالا بریم سراغ علوم دینی، علم دینی خودمون. اگر راه بسته نیست پس باید اون کسی که گفت در پس آینه توتی صفتم داشته اند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، اونی که شد خضر طریق که طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی، اونی که استاد البشر شد که هیچ کس بی اوستا آدم نشد، او باید برای تمام هستها و بایدهای مبتلابه نه تو قرن 21، اگر ظهور به قرن 24 هم برود تا قرن 24 باید حرف گفته باشه تا را بسته نشه، نه در حد معذوریت
بلکه در حد استیفاء کمال. حالا اگه شما دوست دارید بگید نظریه حد اکثری، بگید. اگه دوست دارید بگید نظریه حد اقلی یا حد اعتدال و واسط غلطه، بگید. بله غلط. اگر ما بتونیم این هرم رو درست کنیم که الان اول تا حالا تیکه تیکش رو سعی کردم هر کدومش یه ذرش رو وارد بشم، یه ناخونکی بزنم، اون موقع ما میتونیم بگیم اسلام ناب رو تبیین کردیم. پس اسلام ناب چیست؟ هست اسلامی دارد، باید اسلامی دارد، رابطه باید و هست رابطه منطقی است و بایدش هم باید حد اکثری است. یعنی کل ما یحتاج الیه البشر الی یوم القیامه جاء به الرسول الامین، جمله مرحوم علامه طباطبایی رضی الله عنه. ما باید بتونیم اینو تبیین کنیم. اگر ما بتونیم این مدل رو به این شکلی که خدمتتون عرض کردم تبیین کنیم، اسلام ناب تبیین میشه. اون موقع علم دینی تو محدوده علوم انسانی حداقل خدمتتون عرض کردم تبیین میشه